بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما با شما شنوندگان محترم مربوط به تفسیر و شرح دعای کمیل بود. جملاتی از کلمات امیرالمؤمنین علیه السلام تفسیر و شرح شد. بحث ما رسید به جمله یا نور و یا قدوس، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین. کلمه یا نور و جمله یا قدوس را معنا کردم و اما جمله یا اول الاولین و یا آخر الاخرین سه تا معنا داری و می توان گفت که امیر المؤمنین سلام الله علیه از جمله هر سه معنا رو اراده فرمودن. پروردگار عالم اول الاولین و آخر الاخرین است برای اینکه احاطه قیومی به ما سوى الله دارد و چون احاطه قیومی به ما سوى الله داره، هر چیزی را که شما فرض کنید اول قبل از او خداست، هر چیزی را که فرض کنید آخر بعد از او خداست و هر چیزی را که فرض کنید ظاهر پروردگار عالم ازهر از اوست و هر چیزی را که فرض کنید باطن خدا ابتن از اوست، خدا باطن تر از اوست. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، یعنی پروردگار عالم احاطه قیومی به ما سوى الله دارد، لذا اول است، آخر است، باطن است، ظاهر است. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، یعنی ای کسی که عالم هستی وابسته به توست، ای کسی که اگر تو نباشی عالم هستی نیست، ای کسی که خود مستقلی و همه عالم هستی ربطن و وابسته به تو. معنای دوم برای یا اول الاولین و یا آخر الاخرین اینه که بگیم پروردگار عالم اول است برای اینکه علت برای ما سوى الله و قبل او چیزی نیست. کان الله ولم یکن معه شی، در رتبه وجود پروردگار عالم هیچ چیزی نبوده و نیست. پروردگار عالم قبل از هر چیزی است برای اینکه علت برای هر چیزی است. و یا آخر الاخرین برای اینکه خدا باقی است بعد فناء هر چیزی. همه چیز هالک است جز خدا. این دنیا و تعینهاش و تخیلها و توهمهاش ای فانی میشه و اون که باقیست خداست. پروردگار عالم ظاهر است برای خاطر اینکه نور است و همه چی از اونجا ظاهر میشه، اما او خود به خود ظاهر است. پروردگار عالم باطن است برای اینکه عقول درک نمیتواند بکند کنه او را. لا آیه شریفه که میفرماید هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، یعنی پروردگار عالم قبل از او چیزی نبوده، بعد او چیزی نیست و همه چی فانی و هالکه و او خود به خود ظاهر است و او باطن است، یعنی نمیتواند عقل درک کند او را. از این جهت معنای دوم یا اول الاولین و یا آخر الاخرین معناش اینه ای خدایی که قبل از هر چیزی هستی و همه چی فانی میشه و تو هستی، روزی میرسد که تو خطاب میکنی لمن الملک اليوم الواحد القهار، روزی میرسد که خطاب میکنی عین الملوک و ابناء الملوک، پادشاهان کجا؟ پسرهای پادشاهان کجا؟ اون کسانی که منیت داشتن، فخر فروشی داشتن، مکنت و قدرت و سلطنت داشتن، اونها کجا؟ در آن روز همه چی فانی و تو باقی. ممکنم هست معنای سوم برای یا اول الاولین و یا آخر الاخرین باشد و معناش اینجور باشه ای کسی که به غیر تو چیزی نیست، لیس فی الدار غیره دیار، در خانه هستی غیر از خدا هیچ چیزی نیست، عالم هستی موجوده اما وجود نما، که سراب بقیعه یحسب و هزم آنو ما آب نماست. آدم های کم تعقل می کنند، تخیل می کنند که وجودی غیر وجود حق موجوده. وجود مختص به ذات خداست، وجود حقه حقیقی اوست و غیر او همه و همه وجود نما هستند، آب نما هستند و در عالم هستی به غیر خدا چیزی نیست. اگر اطلاق چیز بر عالم هستی می کنیم مجازی، اگر میگوییم عالم هستی هست، سایه ای برای پروردگار عالم بیش نیست، نشانه ای برای عالم حق بیش نیست، تجلی حق است. قرآن شریف میفرماید سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین انه الحق، ما به تحقیق آیاتمون را، نشانه هامون را در این عالم هستی و در انسانها موجود کردیم برای اینکه مردم پی ببرند حق فقط خداست، حتی یتبین انه الحق، کل شیء هالک الا وجهه، عالم هستی در ذات او هلاکت و فنا خوابیده، در حقیقت حق نیست، موجود نیست، اون که موجود است فقط و فقط خدا. اگر چنین باشد، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین معنای کنایی است، معنای مجازی است. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن معنای کنایی است. یعنی ای خدایی که وجود حق تویی و غیر تو دیگه کسی موجود نیست، فقر محض است، رفت محض است، و اگه اطلاق چیز بر او میکنیم، اطلاق وجود بر او میکنیم، وجود نما، آب نما بیش نیست. در این جمله یا نور و یا قدوس، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، داعی و مدعو فقط موجوده. یعنی فقط بنده خدا رو میخواند با کلمه نور، با کلمه قدوس، با کلمه اول الاولین و آخر الاخرین. اما برای چی میخواند دیگه نداری، و به واسطه چی میخواند اون هم نداری. میگفتیم در دعا چهار رکن باید باشه: داعی یعنی بنده، مدعو یعنی خدا، مدعو له خدا رو میخوانه برای چیزی، مدعو به خدا رو میخواند و شفیع در خانه خدا میبره به چی. در آن جملات قبلی داعی و مدعو و مدعو به بود، گفت اللهم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، ای خدا من داعی توی مدعو را میخوانم و از تو میطلبم و به رحمت واسعت تو را قسم میدم، رحمت واسعت را شفیع می آورم. مدعو له در اونجا نبود و درباره او مفصل صحبت کردم. در اینجا مدعو به هم در کار نیست، فقط هی مرتب میگه ای خدا، ای خدا، ای خدا، ای خدا، ای خدایی که نوری، ای خدایی که منزه از هر عیبی، ای خدایی که همه جا هستی، همه وقت هستی، و هستی و بقا عین ذات توست. لذا میشود گفت مدعو له و مدعو به در اینجا در تقدیره، یعنی کلام متضمن هر دوه، کلام متضمن هر دوه. یعنی وقتی میگه یا نور، هم داعی هست، هم مدعو هست، هم مدعو به هست، هم مدعو له هست. معناش اینجور میشه: ای کسی که نوری، تو را به نورت قسمت میدهم، نور به من عنایت کن، نورانیت در کارهام، نورانیت دل، نورانیت دنیا و آخرت به من عنایت کن. یا قدوس، یعنی ای کسی که خیلی منزهی، به منزهی و قدوسیتت تو را قسم میدم، به من تنزه عنایت کن، صفات رذیله رو از دل من ببر، کاری بکن که من شباهت به تو پیدا کنم، وابسته به تو بشم، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، ای کسی که همه جا هستی، همه وقت هستی، ای کسی که شنوا هستی، ای کسی که میبینی، یا خبیرن به فقری و فاقتی، فقر مرا، حاجت مرا، بدبختی های مرا تو میبینی، ای خدا تو را به این مقامت قسمت میدهم، به این مقام قیومیتت قسمت میدهم که به فریاد من برس در هر حالی، بشنو حرف مرا، ببین حالت فقر مرا و فقر و فاقت مرا، بدبختی های مرا تو رفع بکن. جملاتی که در اول دعا آورده شده بود و به منزله حمد و ثنای خدا بود تمام شد، تا اون اندازه که در فراخور فهم من و شنوندگان محترم بود شرحی تفسیری برای او کردم. و اگر یادتون باشه در بعضی از مقدمات می گفتم از نظر روایات اهل بیت اون کسی که میخواد دعا کند باید اول حمد و ثنای خدا کند و باید توسل به اهل بیت پیدا کند و در خانه خدا بره. این جملاتی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه اینجا آورده، این جمله ها به منزله حمد و ثنای خدا، یعنی پروردگار عالم را یاد می کند به رحمت واسعش، پروردگار عالم را یاد می کند به نیرومندیش، پروردگار عالم را یاد می کند به عزت و جلالتش، به عظمت و سلطنتش، به اسماء حسنا و اسماء خوبش، پروردگار عالم رو یاد می کند به علم و نورانیتش، پروردگار عالم رو یاد می کند به تنزه و قیومیتش. بهترین حمدها، بهترین ثناها در این دعا آمده است. عزیزان من، تقاضا دارم به دعاها توجه بیشتری بفرمایید. درباره سند دعای کمیل می گفتم مضمون به قدری عالی است که ما می توانیم تحدی کنیم. یعنی میگیم اگر کسی بگه که این دعا مال امیرالمؤمنین سلام الله علیه نیست، بهش میگیم اگر بتونی عشری ده یک از این دعا رو بیاری اون وقت ادعا کن که مال علی نیست، نگه غیر علی و اولاد علی، نگه غیر استاد علی یعنی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، کسی میتواند اینجور حرف بزنه، اینجور دعا بخوانی. در دعا باید حمد و ثنا بکنیم. ببین امیرالمؤمنین سلام الله علیه چجوری حمد و ثنا کرده است، چقدر عالی حمد خدا کرده، تمجید خدا کرده، ثنای پروردگار عالم نموده است. می گفتن از نظر روایات اهل بیت اگر کسی بخواد دعا بخواند و دعاش مستجاب بشه باید توسل به اهل بیت پیدا بکنه. و در ضمن بحث ها که روی این جملات کردم گاهی اشاره می کردم که مراد از این جمله حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله و اهل بیت است. و در اینجا می گویم ممکن است از همه جملات توسل فهمیده بشه، یعنی علاوه بر این که مولا امیرالمؤمنین حمد و ثنای خدا کرده است، توسل به اهل بیت هم پیدا کرده، توسل به پیغمبر اکرم، توسل به حضرت زهرا، توسل به خودش و توسل به اولادش ائمه طاهرین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین نموده است. و از همه جملاتی که از این دعا استفاده می کنیم می توانیم اراده بکنیم اهل بیت را. اللهم اینی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، یعنی خدایا به رحمت واسعت قسمت می دهیم. مراد از رحمت واسعه پیغمبر و اهل بیت باشند. اللهم اینی اسألک بقوتک التی قهرت بها کل شیء، خدایا به نیرومندیت قسمت میدم. مراد از نیرومندی خدا، از قوت خدا پیغمبر و اهل بیت باشند. خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه قوت خداست، ید الله فوق ایدیهم. و در روایات می‌خوانیم دست خدا یعنی علی. درباره نادرشاه میگن وقتی گنبد مطهر علی علیه السلام رو طلا کرد، به او گفتند چی بنویسیم؟ گفت بنویسید روی گنبد ید الله فوق ایدیه. اون کسی که این جمله رو از نادر شنید گفت این جمله از نادر نیست، این الهامی است از عالم غیب به نادر. گفت دلیلشم اینه که یادش رفته، بری ازش بپرسید که چی بنویسیم، ببینید نمیتوانه بگی. میگن اومدن از نادر پرسیدن چی بنویسیم روی گنبد، یادش رفته بود. گفت همون که گفتم باید نوشته بشه، ید الله فوق ایدیه، تو این اون نقطه بالای فوق فوق ایدیهم که در وقت تنزل تحت بسم الله را بایی. و به عزت کلتی لا یقوم لها شی، ای خدا به عزتت قسمت می دهم، عزت خدا پیغمبر و آل پیغمبر. اون افرادی که حکومت بر دلها دارن، اون افرادی که دلها برای اونها میتپد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرمود ان للحسین حرارتا فی قلوب الناس لن یبرد ابدا. می گفت یه حرارتی، یه آتشی، یه محبتی در دل بنده ها برای حسین که این خاموش شدنی نیست. حسین عزت خدا، لذا اینجور میشه امیرالمؤمنین میگه خدا یا به عزتت، یعنی به محمد و آل محمد تو را قسم میدهم. و از تو سؤال میکنم، از تو میخواهم. و به عظمت کلتی ملعت کل شی، خدایا به عظمتت تو را قسم میدم. عظمت خدا پیغمبر و آل پیغمبری، وجود اعظم پیغمبر اکرم، وجود مقدس زهرا، وجود مقدس اهل بیت عظیم عظیم، و به سلطانک الذی علی کل شیء، خدایا به سلطنتت، به برهانت تو را قسم میدم. برهان برای خدا کیه؟ محمد و آل محمد. اثریست پیغمبر اکرم برای خدا، آیتیست علی برای خدا، برهانیست اهل بیت برای وجود مقدس خدا. و به وجه کل باقی بعد فناء کل شیء، آینه سرتاپا نمای خدا کیه؟ پیغمبر، آل پیغمبر. حقیقت محمدی وجه الله، مظهر ذات خداست، آینه برای ذات مقدس الهیه. و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء، خدایا به اسمات قسمت میدیم. گفتم امام صادق سلام الله علیه می فرمود نحنو والله الاسماء الحسنا، به خدا قسم اسماء خدا مایی. برای این که امام صادق علامت برای خدا، نشانه برای خدا، معدن علم خدا، عیبت علم خدا. و به علمك الذي احاط بكل شيء، خدایا به علمت قسمت میدیم. علم خدا کجاست؟ در زیارات میخوانیم راجع به اهل بیت، معدن علم خدا، معدن کلمات خدا، معدن قدرت خدا، پیغمبر و آل پیغمبر. و به نور وجه کلوی اضاء له کل شیء، نور ذات خدا، پیغمبر و آل پیغمبر، اون که عالم هستی وابسته به اوست و واسطه فیض پیغمبر و آل پیغمبر. از این جهت می شود گفت که همه این جملات علاوه بر این که حمد و ثنای خداست، توسل هم در او خوابیده. و مراد از این جملات پیغمبر و آل پیغمبر هم. و امیرالمؤمنین سلام الله علیه علاوه بر این که حمد و ثنای خدا کرده است، علاوه بر این توسل به اهل بیت هم نموده است. و من خیال میکنم اگر این جملات رو اینجور معنا بکنیم با روایات بهتر سازگاری. معنا ندارد امیرالمؤمنین سلام الله علیه وارد دعا بشه حمد و ثنا نکنیم. معنا ندارد امیرالمؤمنین سلام الله علیه وارد دعا بشه توسل نداشته باشه. در وقت دعا توبه کنی بعد وارد دعا بشی. قضا باید چنانچه جملات بعدی توبه است که انشاء الله به خواست پروردگار و لطف خود امیرالمؤمنین بعد در بارش صحبت میکنی. قبل از توبه حمد و ثنای خدا و توسل به اهل بیت خود امیرالمؤمنین به ما سفارش کرده، باید خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه به او عمل کرده باشی. روی این اصل این جملات که از نظر مضمون فوق العاده عالی است، متضمن حمد و ثنا و متضمن توسل، چیزی که در اینجا باید متذکر شویم این است. دعا که افضل همه اعمال برای خاطر اینه که سازندگی عجیبی داره. دعا مثل قرآن شریف کارخانه آدم سازی است. به گفته استاد بزرگوارمون رهبر عظیم الشأن انقلاب، قرآن یعنی کارخانه آدم سازی، مفاتیح محدث قمی یعنی کارخانه آدم سازی. اگر کسی در وقت دعا توجه به مضامین او داشته باشد، ساخته میشی، آدم میشی. ما اگر توجه به این جملاتی که در اول دعای کمیله داشته باشیم، خواه ناخواه آدم میشیم. خواه ناخواه صفات رزیده از ما برده میشیم. رادع و مانع برای ما پیدا میشیم. از گناه دست برمیداریم. توهمات و تخیلات و تعینات این دنیا دیگه نمیتوانه ما را گول بزنه. یه روایتی از امام صادق سلام الله علیه، این روایت رو براتون بخوانم، بعد این جملات رو یه مقدار در بارش صحبت کنم، ببینیم چجور سازندگی داریم. یه آدمی که عادت به گناه کرده بود، اومده بود خدمت امام صادق سلام الله علیه، میگفت یا ابن رسول الله عادت به گناه دارم، نمیتونم ترک کنم، چه کنم؟ پناه بر خدا، اگر کسی عادت به گناه داشته باشه، ترک عادت کاریست مشکل، شدنی اما کاریست مشکل. از این جهت ما باید خیلی مواظب باشیم عادت به گناه پیدا نکنیم. زبان اگر عادت پیدا کرد به دروغ گفتن، به غیبت کردن، به تهمت زدن، به شایع پراکنی، ترک او دیگه کاریست خیلی مشکل. از اول باید زبان رو یاد بدیم دروغ نگه، غیبت نکنه، تهمت نزنی، شایع پراکنی نکن. و اگر عادت به گناه پیدا کردیم، باید دست از این عادت برداریم، باید مدتی مبارزه کنیم تا این عادت از بین بره. این آقا دلش میخواسته که گناه نکنه، اما چون عادت به گناه پیدا کرده بود، لذا ترک گناه برش مشکل بود. امام صادق سلام الله علیه دیدن نمیشد ای رو از راه استدلال برش جلو اومد، از این جهت از راه روانی، از راه تحریک عاطفی جلو اومدن. فرمودن فلانی در وقتی که میخوای گناه بکنی، جایی برو که خدا تو رو نبید. گفت یا ابن رسول الله یعلم خائنت الاعیون و ما تخفی الصدور. پروردگار عالم اون چه در دلمه میدانه، خیانتهای چشم رو هم میفهمه، میدانه. لا یعذب عنه مثقال ذره فی السماوات و ما فی الارض. هیچ چیزی در آسمان و زمین نیست که پنهان از خدا باشه. گفت ابن رسول الله کجا برم که خدا مرا نبینه؟ خدا میگه هر کجا باشید من با شما هستم. امام صادق فرمودن خوب، در وقتی که میخوای گناه بکنی، از ملک خدا بیرون برو. در خانه کسی گناه کسی کردن خیلی بی انصافی است. گفت یبن رسول الله له ملک السماوات والارض، عالم هستی ملک خداست، من کجا برم که ملک خدا نباشم؟ فرمودن خوب، در وقتی که میخوای گناه بکنی اقلن روزی خدا رو نخور. به قول حافظ شیرازی خدا رحمتش کند، میگه اون کس که نمک خورد و نمکدون بشکست، پیش رندان حقیقت سگ به از اوست. اون کسی که نمک نشناس باشه از نظر افراد با مروت و جوان مرد آدم فوق العاده رذیلی است. امام صادق فرمودن پس اگه میخوای گناه خدا بکنی روزی خدا رو نخور. گفت یبن رسول الله من هرچه بخورم مال خدا، روزی خدا. دیگر میشود کسی چیزی بخورد که از خدا نباشد؟ امام صادق وقتی به اینجا رسید دیدن دیگه حالا باید نیشتر رو بزنم. فرمودن خوب گناه بکن، در مقابل خدا، در ملک خدا روزی خدا رو هم بخور، اما در وقتی که ملک الموت میاد جان تو بگیره نگذار که ملک الموت جان تو بگیره. گفت یبن رسول الله این از همه سخت‌تر، اون وقت روز فلاکت من، روز بیچارگی من، روز ضعف من. فرمودن در وقتی که ملائکه قلاز و شداد میان تو رو به جهنم ببرن نرو، نگذار که تو را به جهنم ببرن. گفت یبن رسول الله چه جور میشه من جلوی ملائکه قلاز و شداد رو بگیرم؟ فرمودن پس کسی که این مقدار ضعیفه چه جور در مقابل خدا، در ملک خدا روزی خدا رو میخوره و گناه میکنه؟ روایت ارزنده است. آدم گناهکار یه مقدار در این روایت تأمل بکنه، وجدان خودش رو حاکم بکنه، بگه ما گذشتیم از این که گناه آدم رو به رذالت و بدبختی میکشانه، گذشتیم از این که گناه آدم رو منحط میکنه، گذشتیم از این که استکمال انسان به اجتناب از گناه و به اطاعت خدا. اما بنده در مقابل خدا نباید گناه بکنه. اگر ما در دعای کمیل توجه به این جملات داشته باشیم، هر کدام این جمله ها سازندگی عجیبی برای ما دارد. یعنی در وقتی که میگه اللهم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، یعنی ای خدا به رحمت واسعت قسم میدم و از تو چیز میخوام، توجه به ای داشته باشد که پروردگار عالم رحمت واسعه دارد، خواه ناخواه دیگه حالت یأس برای او جلو نمیاد. اگه انسان توجه داشته باشد که گناه هرچه بزرگ اما رحمت واسعه خدا از او بزرگتره، دیگه معلومه مأیوس نمیشه، گناهش هم هر چه بزرگ باشه توبه میکنه، تلاطم درونی براش پیدا میشه. حالت یأس که بدترین حالات برای انسانه و انسان رو به کفر میرساند و قرآن شریف میفرماید فلا تیأسوا من روح الله فانه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. دیگه خواه ناخواه وقتی تصور رحمت واسعه خدا بکند حالت یأس برای او پیدا نخواهد شد. اگر انسان در وقت خوندن دعا به این جمله توجه کند و به قوت کلتی قهرت بها کل شی، یعنی خدا به نیرومندیت قسمت میدیم و از تو چیز میخوایم، توجه کند نیرومندترین همه کس خداست، قدرت مطلقه مال خداست، دیگه خواه ناخواه از هیچ قدرتی نمی ترسد و در وقت نارسائی ها، در وقت ضعف ها، در وقت ناتوانی ها پناه به خدا و قدرت خدا و نیرومندی خدا می برد. در وقتی که می گد و به جبروت کلتی غلبته بها کل شی، خدایا به مقام جبروتیتت، به مقام مصلحیتت تو را قسم میدم و از تو چیز میخوام، توجه داشته باشد که مصلح حقیقی خداست، نارسایی ها را او جبران میکنه، نقص ها را او جبران میکنه، خسارت ها را او جبران میکنه، دل های شکسته را او ترمیم میکنه. خواه ناخواه دیگه از ضعف ها، از خسارت ها، از ناتوانی ها عقده پیدا نمیکنه، غم و اندوه پیدا نمیکنه، ترس پیدا نمیکنه. دیگه میشد از اولیاء الله و پروردگار عالم میگد الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. عقده مال کسی که به مقام جبروتیت خدا پی نبرده باشد، دلهوره و استراب خاطر مال کسی که به مقام مصلحیت خدا پی نبرده باشد. وقتی که میگه و به جبروت کلتی غلبت بها کل شی و توجه به مقام جبروتیت خدا داشته باشه، معلومه پناهگاهی میشه مقام جبروتیت خدا برای این آدم نیرومندی میشه، آدمی میشه که از نظر دل با قوت، عقده ندارد، دلهوره ندارد، استراب خاطر ندارد. وقتی میگه و به عزت کلتی لا یقوم لها شی، یعنی خدایا به عزتت تو را قسم میدم، اون عزتی که هیچ عزتی در مقابل اون نمی ایسته، اگه توجه به مضمون این جمله داشته باشد دیگه خواه ناخواه اگر عزت میخواهد از خدا میخواهد. دیگه در مقابل هر کس و ناکسی متواضع نمیشود، در این که شخصیت پیدا کند میداند عزت مطلقه مال خدا، اگر عزت میخواهد باید رابطه با خدا پیدا کنه. قرآن شریف میفرماید اگر شخصیت میخوای، اگر عزت میخوای، اگر حکومت بر دلها میخوای آدم شایسته شو. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، یعنی حتما افراد شایسته حکومت بر دلها دارن و محبت اونها بر رو در دلها ریخته میشه. امام دوم به جنادت دم مرگ میفرماید جنادت من اراد عزن بلا عشیره و حیبتن بلا سلطنه فلیخرج من ذل معصیت الله الى عز طاعته، یعنی هر که میخواد عزیز باشد، هر که میخواد ابهت و شخصیت داشته باشه بدون اینکه عشیره‌ای داشته باشه، بدون اینکه سلطنت و قدرتی داشته باشه، لباس ذلت معصیت رو بکنه، لباس اطاعت خدا بپوشه، عزیز میشه. در وقت خوندن دعای کمیل به این جمله که میرسد بگید خدایا عزت مال تو، هیچ عزتی در مقابل عزت تو نمیتواند قد علم کند. من اگر عزت بخوام نباید در خانه دیگران برم، باید در خانه تو بیام، از تو عزت بخوام، رابطه با تو پیدا کنم تا عزیز بشم. و به عظمت کلتی ملعت کل شی، یعنی خدایا به عظمتت قسمت میدیم، اون عظمتی که عالم را پر کرده. توجه به این جمله که عظمت فقط و فقط مال خداست. در نهج البلاغه مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه میخوانی که افراد شایسته اونن که عظمت پروردگار عالم چشمهای اینها رو پر کرده و همه چی همه کس در مقابل خدا پیش اینها کوچکن. اگر راستی آدم توجه به این جمله داشته باشه دیگه از هیچ کسی از هیچ چیزی نمی ترسد جز از خدا، دیگه عظمتی نمی بیند برای کسی برای چیزی جز افرادی که وابسته به خدا باشند. افراد وابسته به خدا بزرگند چون خدا بزرگه. این اگر عظمت میخواد بگید باید وابسته به عظمت خدا بشم. اگه شخصیت میخوام باید وابسته به عظمت خدا بشم و هیچ کسی نمیتواند به من شخصیت بده، هیچ کسی نمیتواند به من عظمت بده. و به سلطان کلذی علا کل شی، یعنی خدایا به سلطنت مطلقه ات که برتر از هر سلطنتی تو را قسم میدم و از تو چیز میخوام. توجه به ای پیدا کنی که خدا سلطان و سلاطین است، خدا اون کسی است که سلطنت قدرت مکنت میده. دیگه خواه ناخواه برای خاطر مکنتش برای خاطر قدرتش گناه نمی کنه. اگر سلطنت میخواد، اگر مکنت میخواد، اگر قدرت میخواد وابسته به ذات مقدس خدا میشه. و به وجه کالباقی بعد فناء کل شی، یعنی خدایا به ذات باقیت قسم میدم که همه چی فانیه در مقابل اوست. توجه به این معنا، دیگه دلبستگی به این دنیا پیدا نمی کند برای اینکه می بیند غیر خدا همه چی فانی، ارزش ندارد این دنیا انسان دلبستگی به او پیدا کنه، برای او هم و غم بخوره یا برای او ترس داشته باشه. و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، خدایا به اسمهای که همه اشیا وابسته به اوست تو را قسم میدم. توجه به این خواه ناخواه آدم را وامی دارد که اقلن روز هزار مرتبه یا ابزاه بگید. در وقت گرفتاری یا رب یا رب یا رب بگید. در وقتی که فلاکت و فقر و حاجتی داره در دل شب راز و نیاز با خدا بکنی. و به علم کلذی احاط بکل شی، خدایا به اون علمی که احاطی بر همه چیزها داره تو را قسم میدم. توجه به این جمله آدم را وامی داره که دیگه گناه نکن، برای این که میبیند خدا احاطی علمی به او داره. خدا میبیند گفتار او را، خدا میبیند کردار او را. توجه به این جمله آدم را وامی دارد که دیگه گناه نکنه، رادع میشه، مانع میشه از این که این زبان حرز باشه. و به نور وجه کلذی اضاء له کل شی، خدایا به نور ذات تو که همه چیز را روشن کرده قسم میدم و از تو چیز میخوام. توجه به این جمله آدم را وامی داره این که بداند روشنایی هر چیزی مال خدا. اگر میخواد زندگیش روشن باشد متوسل به خدا میشه. اگر میخواد روشنایی دل پیدا کند از قساوت ها از قفلت ها رهایی پیدا کند، توسل به خدا، راز و نیاز با خدا، توجه به خدا، نماز خدا با خضوع و خشوع میخواند. خلاصه حرف این شد که این جملات فوق العاده نورانیت میده اگر توجه به او داشته باشیم. خلاصه حرف این شد که این جملات سازندگی داره اگر توجه به او داشته باشیم. و تقاضا دارن از اون افرادی که راز و نیاز با خدا دارن، از اون افرادی که شبهای جمعه یا نور و یا قدوس میگن، در اون وقتی که میگن یا نور و یا قدوس، توجه به معناش داشته باشن و کاری بکنن که این کلمه یا نور، جمله یا قدوس او را بسازد، رسوخ در دل بکنه. این که هی مرتب به ما میگن دعا کن دعا کن، این خود یه نحو تلقینه. گفتن هزار مرتبه یا نور علاوه بر این که کلمه نورانیت دل میده، رادع میشه، مانع میشه از این که دیو در دل بیاید. در وقتی که میگه یا نور و یا قدوس، خواه ناخواه باید توجه به این داشته باشی. تفاخرها، تکاسرها، تکبرها، منیتها به این نمی برازه. ای باید کاری بکند که مشمول نور خدا بشه. باید کاری بکند در قدس شباهت به خدا پیدا کند. امیدوارم ما دعا بخوانیم و با توجه دعا بخوانیم و این دعای کمی که از نظر مضمون فوق العاده عالی است، توجه به مضامین او داشته باشیم. پروردگارا به نورانیتت، به قدوسیتت تو را قسم می دهیم. توجه به دعا، توجه به مضامین دعا، سازندگی از دعا به همه ما عنایت فرما. به عزت و جلالت نورانیت دل، صفات انسانیت، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت به همه ما عنایت فرما. به نورانیتت این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب افراد در جبهه جنگ سرحدهای ما این ایران در پناه آقا علی ابن موسی الرضا از همه آفات و بلیات حفظ فرما و صلی الله علی محمد و آل محمد.